أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أستعين؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خب، جلسه دوم است که در مورد حکمت عملی صحبت میکنیم. من دیروز مدار نگران بودم که هم فشرده صحبت کردم، چون فکر میکردم یه جلسه هست. امروز متوجه شدم جلسه دومی هم خدمتون هستیم. خوشحال شدم. یه مروری اگر دوستان آمادگی دارن نسبت به جلسه قبل داشته باشن ممنون میشم. هر کسی آمادگی داره خیلی مختصر و خلاصه بحثایی کردیم. بفرمایید. شما میخواستید بگید؟ میخواید بیاد اینجا؟ بفرمایید. یا میخواید بالا هم بیاد؟ بیاد. از اینجا پله نیست؟
چرا بس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط تاریخ، یعنی در واقع جزوه‌ای که نشد سرمانهاش رو
خیلی تحنی
بیان کنم.
دست من خیلی ممنون.
اولین چیزی که بود تاریخچه حکمت عملی که شما فرمودید و اینکه تعریفش چیه که بدیل و علوم انسانی همون انسانیات، یعنی در واقع در انسانیات غربی جا میگیره، هیومانیتیز غربی جا میگیره، و اینکه انواع حکمت عملی داریم، اخلاق، تدبیر مدون،
یه پرانتز
یا سیاست منظر که باز
کمکتون میکنم که همیتون داریم کار پیش میدیم. عرض کردم کمکشون بکنم که داریم پیش میدیم. این که حکمت عملی بدیل گفتن انسانیات یا گفتن حکمت عملی جز انسانیات قرار میداره. حتی این بحث زمین بحثا شد هیومانیتیز. اگر از منظر علوم انسانی مدل برگردیم به فلسفه مدنی یا حکمت مدنی فارابی یا سیاست مدون او بهش بگیم اینا چی چیست، نمیگن علم، میگن که هیومانیتیزه، نمیگن علوم انسانیه. هر کس از ذهن خود شد یارمم، از زن علم مدرن اگر حکمت عملی رو اوبژه بکنید میگن فلسفه اجتماعی است، فلسفه سیاسی است، علم نیست. البته این ضمن بحثایی که بیان میکردیم یه تک مزراب این شکلی زده میشون، همون مزرابش رو گرفته تو حسابی برجسته کردن، گفتن عیبی هم نداره چون نقطه برجسته ای هم هستش. درست میگم؟
بله.
ادامه این بحث هم انواع حکمت عملی رو گفتید شما، اخلاق، تدبیر مدون و سیاست من مدون و تدبیر منزه، که حالا در باره سیاست مدون و اینکه چه کارایی داره بیشتر صحبت کردید که چه معنی میده اساسا سیاست در اینجا. همین بود دیگه.
همه شب میخواستم من تازه میخواستم کمک کنم آهسته بیشتر بگیم. یک قسمت بحثم این بود که گفتیم حکمت مدنی، ابتدا بحث کردیم که این حکمت مدنی در قبال حکمت نظری گفته میشه و حکمت نظری رو توضیح دادیم. بعد گفتیم حکمت مدنی رو چند تا اسم دیگه هم میگن، سه چهار تاش رو توضیح دادیم. البته ما حکمت مدنی نگفتیم، گفتیم حکمت عملی، درسته؟ با این شروع کردیم. بعد گفتیم چند تا اسم دیگه داره، حکمت مدنی میگن، فلسفه مدنی میگن، تدبیر مدون میگن، سیاست مدون میگن، علم انسانی و علوم انسانی میگن. این اسمهایی بود که بیان شد توی ماجرا. بعد همه این رو که ما فعلا ابتدا با بحث حکمت عملی شروع کردیم گفتیم در قبال حکمت نظری به کار برده می شده و حکمت نظری شامل طبیعیات و ریاضیات و دیگه چی؟ متافیزیک بوده و گفته شد که خود حکمت مدنی این سه شعبه اصلیش بعد زیر شاخه هایی داره. ریاضیات چند تا علم رو فرا می گرفت و علوم طبیعی طبیعیات هم چند تا علم رو فرا می گرفت. حکمت عملی هم شاخه هایی رو داره و همینطور می تونه زیر شاخه هایی داشته باشه، تقسیم بندی هایی داشته. من یادم اومد یه سال برای یک جمعی از ورودی ها حکمت عملی شاید گفتم، اونجا احصاء العلوم فارابی رو که علوم رو بیان کرده و توضیح داده یه بخشش توضیح حکمت عملیه، شاید 7-8 صفحه باشه کمتر یا بیشتر. و این رو دست دوستان رسید، من اون بخش رو تدریس کردم، یعنی اون رو خوندیم و توضیح دادیم. حالا خواهشم از دوستان اینه که اگر این نشست رو، نشستی که با گروه دیگه داشتیم، با اون نشست 3-4 رو جمع بکنیم یه تنظیم بشه، یه جلد کار خوبی میشه، باید بازنویسی بشه بحثایی که مطرح کردیم، چون برخی از این بحثا رو من جاهای دیگه هم گفتم، اما با یه چینشی که ناظر دقیقا با اینجا باشه، کارهایی که گفتمان داشته و تنظیم شده آماده کتاب شده و میشه، اینم میتونه اینطوری بشه. خب و اونجا که این رو من دیروز نگفتم برای شما، اونجا فارابی میاد حکمت مدنی زیر مجموعه هاشو ذکر میکنه. مثلا ادبیات هست، اخلاق هست و بحث مربوط به سیاست مدون هست. گاهی به کل اینا هم گفتم که سیاست مدون، که گفتم اسم جزء رو بر کل میذارم، اما به صورت خاصشن فکر میکنم اونجا بیان میکنه. شاید تدبیر منزل هست، این قسمت هست. از جمله علومی که اونجا بیان شده که علم عملی است، فقه حکمت مدنی است، زیر حکمت عملی است. شاید شما استادا به شما گفته باشن یا شنیده باشید که حکمت عملی توی جهان اسلام ادامه پیدا نکرده، و فارابی صحبت کرد و جاشو به یک چیز دیگه مثلا گذاشت یا فرق گذاشت یا چیز دیگه. بعضی وقتا اینو میگه، اینطوری نیست، اصلا فرق جزء حکمت عملی است. یعنی توی یونان هم شبیه این تقسیم بندی به یه صورتی هست، اونجا گفته میشه، اونجا فرق ندارند، اما اینجا فرق دارن. چرا دارن؟ اینا رو یه مدار باید توضیح بدم. ضمن بحثی که می کردیم، حالا توضیح بدم و میگم برای چی باید توضیح بدم، یه مقدار مقایسه کردیم این حکمت عملی رو که العلم الانسانی میگن و تقسیم بندی که ذکر کردیم با تقسیم بندی مدرنی که مطرحه و در یونسکو هم مطرحه، عمدتا همین مدل میاد، و توی ایران هم نگاه بکنید با همین تقسیم بندی حتی سایت ها و ساختمان ها شکل گرفته و به وجود اومده، و این تقریبا یک تقسیم بندی جهانی است که علم را تقسیم میکنن به علوم طبیعی و دیگه علوم چی؟ انسانی. و بعد پس اینجا ما هم علوم انسانی داشتیم. شاید از برخی از اساتید یا شنیده باشید، توی بعضی کتاب خونده باشید که علوم انسانی در غرب با کانت توانست که مطرح بشه. من هم شاید یکم توضیح دادم دیروز که چرا این کانت اینجا اثر گذار، شاید یادم نیست یا توی کلاس دیگه گفتم. اما این به این معناست که علوم انسانی تو جهان اسلام نمیتونسته مطرح بشه و مطرح نشده و نبوده. بله، العلم الانسانی به این معنا که علمیست که راجع به هستی های سخن میگوید که اون هستی ها با اراده انسان ایجاد میشن، به این معنا تو جهان اسلام در جریان فلسفی بوده، اما اشاره همچه علمی نمیتونن داشته باشن. چرا؟ چون در انسان اراده قائل نیستن. به این معنا تقسیم بندی ممکنه وجود نداشته باشه، اما جریان فلسفی این اصلا هستی رو به دو قسمت تقسیم میکنه. پس اینجا هم این امکان داشته، اما به این معنا که درست میشه، اون معنایی که ذیل فلسفه کانت هست نیست. یک تشابهاتی داره و یک اختلافاتی داره. این اختلافات خواستیم دیروز یک کمی روشن بشه که اونجا مقابل علوم انسانی دانش‌های آکادمیک رو این گونه دارن، در قبال علوم انسانی چی می‌ذارن؟ نه، ابتدا در مقابل علوم انسانی چی می‌ذارن؟ اونا حکمت نظری می‌ذارن؟ علوم طبیعی می‌ذارن، درسته؟ اما ما در قبال حکمت عملی چی می‌ذاشتیم؟ علوم نه، این یک تفاوت. اونها محیط های آکادمیکشون به علوم طبیعی و علوم نظری ختم نمیشه. یه حوزه های معرفتی دیگه هست که اونها اصلا علم نمیگند، هیومانیتیز میگن. ما توی حوزه معرفتی علمی خودمون و علوم رسمی و آکادمیکمون علوم یا نظری هستن یا عملی، اصلا بیرون از اینا نیست، چون هستی ها یا با اراده انسان هم یا بدون اراده. و چیز دیگری باشه که علم راجع به اون نتونه حرف بزنه و علمی نشه راجع به اون داوری کرد، وجود نداره. این مسئله از کجا ریشه داره؟ چرا اینطوری شده؟ اینا انتخابی عادت نه، اینا یه نوع مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی داره که ضرورتاً اونا رو به اونجا میکشونه و ضرورتاً ما نمیتونیم به اونجا بریم، یعنی اونا با همون فرهنگ هم تناسب داره. اون دنیا و اون عالم و اون جهان که این گونه تقسیم بندی میکنه مربوط به فرهنگ و جهان خودش قیف و قیرش جوره، باید همونطور باشه، یعنی کاملاً سازگاره با هم دیگه هستن، هم دیگه رو حمایت میکنه. و ما نمیتونیم توی اون دنیا با اون ویژگی که جهان سکولاره، این دنیاییست و این جهانیست، امر دینی و دینی زیستن ممکن نیست. من نمیگم آدم متدین یافت نمیشه، آدمهای متدین قوی قدر و قدرتمند نیستن، توشون اندیشمندان دینی نیستن، اما اینها جریان محوری این فرهنگ نیستن، در حاشیه هستن، برای خودشون کار میکنن، جریان متنی نیستن. اونجا در متن خودش اجازه نمیده. این که گفتم اونجا امر دینی ممکن نیست، نه یعنی اصلا امکان نداره، به صورت اجتماعی فرصت بروز و ظهور نداره. توی خونتون، توی پست خونتون، توی اردوهاتون، توی مجموعه های غیر رسمیتون ممکنه این کار رو بکنید، حتی ممکنه خانش مدرن خودش هم بهش بده، یعنی یه صورتبندی مربوطه به خودش بده. شما توی این سیتی سنترهای کشورهای مثلا اروپایی هم اونجا برید، حالا ما هم اروپایی از اونا گرفتیم دیگه، اونجا برای که فروش خوب باشه، اقتصاد خوب باشه، بازار رو برخی هاشون این کار رو میکنن و دیدنی سادن ببینه. مثلا این شکلیست که من توی سیتی سنتر منچستر رفته بودم، اونجا دیده بودم، اونجا این شکلی بود. یک قسمتیش مثل که اومدید توی خاور دور، اصلا بازار و دکانا و مغازه و معماری شبیه اون میشه. یک قسمتیش مثل که اومدید تهران ایران، یک قسمتیش یه جایی دیگه همینطور. یه چلتکه اونجا کاملا جور شده، یک قسمتش جای عبادت برای بودایی هاست، یک قسمتش جای عبادت برای مسلمان هاست. همه رو برای هر کسی یک جای قرار دادن. چرا این ساختار رو به این مجموعه دادن؟ برای که سیتی سنتر بهتر کار بکنه. این اونجا کارکرد اقتصادی داره. اتفاقا این بهتر این کالا اینجا جا میفته، بهتر هم فروش میره توی مجموعه. یعنی معنای اقتصادی داره توی این قضیه. لذا این کار انجام کافیه بگن آه اینو که الان اینجا میزنی بازار اینجا کساد میشه و اقتصاد این مجموعه آسیب میبینه، از ریشه قطعش میکنه، یه چیز دیگه میزنه، چون معنا داره. یعنی اونا از این منظر دارن بازخوانی میکنن. توی این یه جعبه این شکلی رو به عنوان گاهی به عنوان موزه نیاز داره. نگاهش به این نگاه زندگی نیست. انسان امروز نیاز به موزه داره، یه کارکرد موزه‌ای داره بهش. کیف میکنه، لذت میبره وقتی که به عنوان موزه نگاهش میکنه. اما اگر همین خونه‌ای که به عنوان موزه است ادعای این رو داشته باشه که میخواد متن زندگی باشه، یعنی داره این نظام رو به هم میزنه، به عنوان موزه اجازه میدن باشه، اصلا نباشم درستش میکنند، از توی تاریخ هم ورش میدارن و میارنش. اما اگر بخواد به عنوان متن زیست وارد بشه، این داره ساختار اجتماعی رو به هم میزنه. یه تقابل دیگه باشه میشه صحبت داشتن؟ برای ما؟ نه اتفاقا جاذبه داره، همه بهتر میان اینجا خریدن میکنن، برای خرید این چیز داره و اون آدم اروپایی هم بیشتر لذت میبره، یه مرتبه احساس میکنه به تاریخ یک سفر کرده، رفته و برگشته. اتفاقا اگر اونجا یک عده بیان نمازم بخونن نگاه بکنه، موزش کاملتر هم میشه. نهاد میکنی؟ این نیاز به این داره. شما اگر بتونید توی این باغ وحشایی که هست یک دایناسور هم بردارید بیارید زنده هم باشه، این جاذبه‌اش خیلی بیشتره برای ما تا استخونش بردارید بیارید. اینجا یک شکل نمازخانه بذارید اونا ببینن، تا یکی توش نماز هم میخونه پر جاذبه تر میشه، معنادارتره توی سیستم. البته من نمیگم پر رنگ میکنم اینو میگم، من میخوام برای که این مسئله رو بفهمونم دارم عرض میکنم که چگونه اونجا معنادار هستش توی ماجرا، توی سیستم دیگه بازخوان میشه. حالا هی دارم دور میشم، باز میترسم که از محور بحثی که میخواستم بکنم. اما این بود که به هر حال توی اون جهان اون تعریف از علم باید باشه. جهان دینی نمیتواند، وقتی که شما به عنوان متدین میخواید نماز بخونید، رکن اول نماز شما چیه؟ نیت. که نیت به خداوند واحد برای تقرر توحید تو کانون نیت هستش برای تقرر. اگر نیت نکنید نماز درسته؟ نیت لازمه به زبان بگید؟ خب میگید برای تقرب به خدا، اما خدا و تقرب و اینها رو ایدئولوژی بدونید. اصلا نیت میتونه شکل بگیره؟ یک برساخت بدونید. اصلا خدا هست یک مفهوم علمی که حکایت از حقیقت بکنه ندونید. بگید ابزار زندگی است که آدم ها برای ساختن. اینو باور داشته باشید، نه که سر کلاس یاد بگیرید که فقط نمرش رو بگیرید برید، لوازمش هم توجه نداشته باشید، چون همش اینا رو میخونیم میخوایم نمرمون رو بگیریم بریم، یا به این لوازم هنوز توجه نداریم. این واقعا این رو گرفتید، واقعا بگید علم اونه، اینا همه نالج هم و اینا معرفت هم. معرفت علمی فقط معرفتیه که آزمون پذیر باشه. لذا علم ساینس فقط علوم طبیعی است. حوزه متافیزیک علم نیست، نه علوم انسانی است نه علوم طبیعی است، هیومانیتیزه. هیومانیتیز موضوع برای علوم انسانی است. اینه دیگه. وبر جامعه شناسیش، جامعه شناسی تفهمی میشه با قبل از او کنت. تفاوتش اینه، کنت بین علوم طبیعی و علوم انسانی فرقی قائل نیست جز اینکه پیچیده‌تر شده. اما وبر بیان میکنه که موضوع علوم انسانی کنش، کنش معنا داره، معنا رو نمیشه دید، باید فهمید. هیچ موقع شما بوق ماشین رو نمیشینه به یک نگاه فیزیکی بکنید که طول موجش اینقدر قدرت تخریب شده. بوق ماشین یعنی معنا، یعنی آقا برو کنار خطر، یعنی آقا سلام، یعنی اعتراض، یعنی شادی، یعنی فوش. این کنشه، نه بوق. درسته؟ من که الان دارم حرف میزنم تمام این کنشه، یعنی معنا، معنا، معنا. شما اصلا از اول صحبت من تا آخر اصلا گاهی توجه ندارید که صدای من خوشاینده یا بدایم، چون فقط با اون بعد ناراحت میشید، چون میگه معناش گاهی برخی کلمات آدم سکته میکنه. این طول موجش نیست که، بمب صوتی نیست که اینو به سکته کشونده، یعنی کار فیزیکیش نیست. یه خبری دادن که تمام ارتباطات و الگوهای او رو به هم فرو ریخت، دیگه نتونست تحمل بکنه. یا یه خبری دادن که اینقدر شاد شد که از شادی سکته کرد، مثلا نتونست تحمل بکنه. میشه انسان از شادی هم سکته بکنه؟ نمیدونم، مثلا ممکنه اینطور. این معناش داره با ما کار میکنه. این حوزه تاثیرگذاری کنش‌های معنادار موضوع برای علوم انسانی است. خب ما می‌خوایم این معانی رو بفهمیم، اما این معانی علمی نیست اونجا. اینا رو دیگه قبلا هم بحث کرده بودیم، شنیدم که دوستان گفتن بحثی که من اینجا کردم دیروز تکراری هم بوده، موقع دیگه هم بحث کرده بودم. آره الان هم تکراریه، هرمنوتیزش تکراریه. اما اینطور ساماندهیش که دارم بیان میکنم در ارتباط با حکمت عملی، شاید یک نتیجه گیری جدیدی میخوام بکنم. لذا تکراری بودنش کمک میکنه تا هر کاری که میزنم خیلی وحشی نباشه، یعنی بار اول نیست که شنده باشه. گاهی هم ممکنه این حرفا و این معنا شما رو ناراحت بکنه به خاطر تکراری بودنش، نه به خاطر ترسناک بودنش. اما حالا گفتم شما از این جهتی که من یه نتیجه دیگه میخوام بگیرم توجه بکنید که اون جنبه تکرار کمتر خسته کننده بشه برای شما. بفهم مثلا بعضی چیزا زیاد تکرار بشه، نه یکی دو بار. مدل هست اگر دانشجوی من بودن یه نمره خوبی هم بهشون دادم. ببخشید من شوخی کردم، حالا من قبول دارم این مسئله. آره، چون شنیدم که برخی دوستان گفته بودن که جالب بود، یه پارادوکس بود. یه مقدار گفته میشد که تکراریه، یه مقدار هم گفته میشد که نفهمیدیم چی گفته شد. الان گفته شد این مثلا. آره. عرض کنم که نه، از اون جهت که من ناتوانم، نمیتونم خوب صحبت بکنم، در این تردید نکنم. و یه مقدار دلیلی که الان دارم تکرارم میکنم مفرداتش تکراریه، اما این جنبندی که میخوام بکنم، نتیجهی که میخوام بگیرم، چون توجه هم دارم که برخی از این بحثا رو گفتم، گاهی میپرم، یعنی دیگه روی موبا نمیستم، یعنی میخوام که این ربط مسئله رو بهش توجه بکنید که دارم ذکر میکنم. الان خیلی مطالبی رو همین الان تو تکرار بیان کردم که اگر قبلا با شما صحبت نکرده بودم هر کدومش جدا باید خیلی توضیح میدادم. این بحث امکان امر دینی، اون کتاب آقای جناب آقای عبدالکریمی رو نگاه بکنید، یک دو جلد داره، یه جلد داره که بندم یه نقدی رو اشارم کردم ظاهرم به این مسئله که امکان امر دینی است. ایشون این کتاب رو پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی یا مطالعات فرهنگی چاپ کرده بود یا هم چاپ نکرده بود، دو طرف نقیزه. اما اونجا یه نشست گذاشتن که این کتاب بررسی بشه، خودشون هم تشریف داشتن محبت کردن، از بنده هم دعوت کردن، منم رفتم اونجا نشستم راجع به اون کتاب صحبت کردم. تو این کتاب 20 پرسش درباره امر دینی 20 فصل داره که این توی دانشکده علوم اجتماعی سال 94-95 بحث شد راجع به علم دینی و اینها. بنده اونها رو چند تا نشست داشتیم و به صورت این کتاب دارم. یه فصل 21 هم گذاشتیم اونجا. فصل 21ش همین نقدی بود که به اون امکان امر دینی ایشون داشتیم. میتونید اون رو بخونید ببینید. این 20 پرسش درباره امر اونجا امکان امر دینی است. آقای عبدالکریمی به تبع جناب آقای دکتر داوری عزیز و به تبع مرحوم فردی اینها این بحث رو دارن که جهان مدرن دینی زیستن توش ممکن نیست. دین ممکنه اونجا بیارن، اما وقتی که دین رو میارن زیست مدرن احتیاج به دین داره، به همون معنایی که گفتم توی قالب معنای مدرن و سکولار باید داشته باشه. کار کرده این میشه. میخوام توی جامعه شناسی دین یه بحثی رو که مطرح میکردن جامعه شناسان دین نوعا موضع میگرفتن، اما متأخرین مخصوصا بعد از انقلاب ایران برگر میگن برگر دوم، برگر اول. برگر دوم بعد از انقلاب بود، تئوریش عوض شد. میگفت که ما فکر میکردیم دین مربوط به گذشته تاریخه و تا پایان قرن از حوزه فرهنگ عمومی هم حذف میشه، چون سیاست سکولار شده، اقتصاد سکولار شده، ساینس و علم سکولار شده. هنوز مردم روزای شنبه و یک شنبه و اینا میرن کلیسا، این هم هی داره میره تموم میشه دیگه، همونطور که دورکار همی همچی حرفایی مثلا میزن. اما بعد دیدیم نه، این شکلی نیست، یه بازگشتی داره میاد. بعد بیان میکنه کارکرد دین معنا بخشی است و هیچ چیز دیگه جایی هم نمیتونه بگیره. اگر توی همین زندگی میخوایم زندگی بکنیم توی این دنیا، بدون دین زندگی کردن توی این دنیا ممکن نیست و این انسجام اجتماعی اینجا هم از دست میره. نمیخوام اینو باز بکنم، اما این نوع دفاع از دین که ما برای اینجا اگر میخوان آباد بکنیم باید این حرفا رو بزنیم، بعد خودش هم یه بحثی داره، میگه نیاز داریم. این حرفش خیلی قشنگه، این رو فکر کنم توی اون کتاب ذهن بی خانمانش میگه، برگر، پیتر برگر میگه که این حرف کدوم حرف قشنگه؟ هنوز نگفتم، میخوام بگم. آره نه، اون هم قشنگ بود، اونی که میخوام بیام قشنگ تره. عرض کنم که یادم آره ذهن بی خانمانه که یادش میده. آره میگه که ما برای این جهان زندگی کردن، همین عالم و دنیا و انسجام اجتماعی حفظ کردن، ما نیاز داریم که دین رو تبلیغ بکنیم، نیاز داریم بریم و باید این کار بکنیم. اما متاسفانه عقلانیتی که بتواند از حضور این دین دفاع بکنه یکی طور عقلانیتی رو نداریم. یعنی به لحاظ منطقی خدا هست بگیم هست، عبودیت لازم است باید باشه، برهان بیاریم استدلال بکنیم بگیم علمیه، همچی چیزی تو این جهان نیست. این مسئله خیلی قشنگی نیست. این خیلی قشنگ رو قبل از او وبر هم گفته بود. البته وبر نه برای این که الان نیاز داریم، وبر برای توصیف این عالم گفت. گفت عقلانیتی که این جهان روی او مستقر است عقلانیت ابزاری است و در این جهان عقلانیت معطوف به ارزش نیست، عقلانیت معطوف به هدفه. منظورش از هدف، هدفهای دنیوی قابل دسترسه، یعنی هدفهای سکولاره، قدرت و لذت و ثروت و اینطور چیزا. این هدفها رو داشته باشی ساینس قشنگ بهت خدمت میکنه، تو رو مسلط میکنه تو به اهدافت برسی. اما اگر اهداف ارزشی باشه، راجب بعد از مرگ باشه، راجب ابدیت باشه، راجب آسمان باشه، راجب کل جهان باشه، هدفهایی نباشه که در دسترس این ساینس باشه، ما اینطور عقلانیتی دیگه تو این جهان نداریم. وقتی چنین عقلانیتی نداریم لازمش این میشه که همچی علمی هم دیگه ندارم، چون عقبه علم یه دور مدل عقلانیته. این عقلانیت ابزاری ساینس تولید میکنه، اون عقلانیت که دیگه نداریم که یک معرفت دیگر غیر تجربی باشه بخواد تولیدش بکنه. اینو بیرگر که میگه قبل از اون کی گفته؟ وبر گفته. بعد میگه وبر میگه البته جهانهایی بود که در آنها چنین عقلانیت هایی وجود داشت، فرهنگ هایی بود که چنین بود، اما تو این جهان نیست. او خبر میده تو این جهان نیست، البته خودش هم متعلق به این جهانه، معتقد هم نیست که همچین چیزایی میتونه باشه، چون نو کانتیه. کانت ریشه اون عقل رو قطع کرده، نو کانتی هم دنبالش دارن میرن. یعنی برای خودش هم این همچین قابل دفاع نیست، نمیتونه بپذیره. او ته کلاس میشست لواشک میخوند. لواشکش چی بود؟ آثار نیچه رو میخوند. یعنی فیلسوف او نیچه هست، نه فیلسوف او ابن سینا باشه، نه شیخ اشراق باشه. با اون فلسفه ها میشد بگه چنین عقلانیتی هست. با این فلسفه ها اصلا چنین عقلانیتی نیست، چون این عقلانیتی که بخواد ایمان روی او بایسته توی این جهان وجود نداره. امتناع امر دینی یعنی این. حرف درستی هم میزنن. متدینینی که به دنبال این هستن که با ساینس و علم و معنای مدرن علم از دین خودشون دفاع بکنن، کلاشون پس معرکه است. اینا میتونن دین داشته باشن، اما دینشون هم دین مدرن میشه، دین سکولار میشه، دین مربوط به این جهان میشه، دیگه اون دین نیستش. دینی که فارابی میگه که سان و سنت گذار و وحی و شهود در مرکز اوست، که عقل سخنگوست، همچه دینی نیستش، همچه عقلی اونجا باور نداره. اینا مسائلیست که ما باید بهش خوب توجه داشته باشیم. لذا اون تقسیم بندی علوم متعلق به همون جهانه، و اگر شما میخواید جهان دینی دنیای اسلام رو داشته باشید، همین علم انسانی میتونید داشته باشید، اما با یک تقسیم بندی دیگه باید باشه که راجع به اون صحبت کردیم. حکمت مدنی است، حکمت عملی است. این حکمت عملی، اون این حکمت علوم انسانی مدرن این گونه تقسیم بندی کرد. این علوم انسانی مدرن جهان رو تسخیر کرده، نهادهای علمی همه کشورها از جمله ما رو و حتی سازه‌های علمی، تقسیم بندی‌های علمی همه رو داره بیان می‌کنه. و توی کتاب‌های درسی ما هم همین مفهوم علم از همون اول به دانش آموز که جلسه پیش دنبال کردیم، کلاس چندم بود؟ از کلاس دوم یا سوم این گفته میشه. آره، یعنی سایر رو وقتی ترجمه بیان میکنیم، اون کتابیه که چند تا لوبیا بهش میدن بره توی خونه، اون کتاب علومه. این شکلیست، علم رو داریم به همین معنا به کار میبریم. بعد میبینیم توی قرآن گفته علم، کتاب علم، پیغمبران معلم هستن، میگن الیه بیا چشم باز کن تا بهت نشون بدن. اون ملکوت رو نشون دادن که علم تجربه نیست، دیده دل میخواد که بکشایه. میگن این علم معنای معنای فرهنگی نظام آکادمیک که ما که علم رو به این معنا به کار نمیبره. خب این یک تقسیم بندی بود که اینجا میومد، که این تقسیم بحثای من داره مرتبط میشه. یعنی خب خدا رو شکر الحمدلله، یه صلوات برای ایشون بفرستید، برای صراحتتون و همکاریتون، که ما میخوام با هم گفتگو بکنیم بیه با همین بحث. آره. آها. ها، یعنی این مشکل بود. حالا دیگه تکراریشو فهمیدید. و تازه فهمیدید که این تکرارش هم یه حاشیه جدیدی رو می‌خوایم ازش بگیریم. یعنی منقطع ندیدید. حالا در لوازم اون حرفایی که می‌گفتیم، به قول ایشون گاهی لازمه. توی هر علمی اینطوریه دوستان، توی هر علمی باید مفاهیمی که با مفاهیم اصلی اون علمه توی ذهن دانشجو و طالب اون علم خیس بخوره. وقتی که خیس خورد توی خواب لوازمشو میفهمه، یعنی همینطور میجوشه، خودش میاد بیرون. لازم نیست که خیلی تا معنا رو میبینی اون برشو اون برشو تا فعل میگن تا فرحزادشو اون موقع میتونی بری، اما ابتداعاً نمیشه این کار رو کرد. آره اینه، لذا این مقدار هم طبیعیه این وضعیه هستش. خب حالا بحث ما این بود که این ترس، این حکمت عملی که داریم میگیم توی جهان اسلامه در و علم انسانیست تعریفی رو داره که بازیست جهان انسان رو ممکن میکنه و تو اینجا میشه دیندار باقی مونه. و این تعریف علوم انسانی مدرن، اون حرف به نظرم دقیقیه، تعریفی است که متعلق به جهانی است که امر دینی در اون ممکن نیست، ممتنعه. نه اینه که امر دینی ممتنعه باشه، با این جهان ممتنعه. اگر میخواید امر دینی بیاید، این جهان رو باید دگرگون بکنید. اصول و عادات مستقر سلطه یافته رو باید عوض بکنید. این سنتی که سنت شده توی زیست و زندگی، عادت شده، این عادت ها باید یه مقدار عوض بشه. و تغییر عادت ها به تعبیر علی علیه السلام از تغییر کوه با پلک چشم سخت‌تر، کار دشواری البته اون موقع. منتها بحث ما اونجا با جناب آقای عبدالکریمی این بود که اینو که خیلی خوب دارید میفهمید، اتفاقا خود شما هم اهل دیانت و نماز و اینطور موارد هستید، هست اینا، اینو که خوب میفهمید. حالا اگر یه عده اومدن دنبال طرح یک نظر مبتنی با این جهان هستن و از علم دینی سخن میگوین، نزنید پشت دستشون، بگید نمیشه، چرا داری این کارا رو میکنی؟ بقیه که دارن این کارا رو میکنن، از امتناع داشتن میخوان نتیجه بگیرن. کسایی هم که دارن کار میکنن آب در هاون میکوبن. البته منطقی تر حرفشون اینه، بخوام بگیم نوعا کسانی که این کار رو میکنن دارن کار مدرن میکنن، یعنی دین رو مطابق این عالم بیان میکنن. این حرفشون حرف خوبیه. اگر این تحذیر رو میدن، تحذیر به جایش، باید توجه بکنیم به این مسئله. خب حالا جان صحبت داشتیم؟ آره خیلی. حالا چون یک کمی دست اومد بالا خودکار اینا بفهم. نه اینطوری نیست. کسانی که اینطوری بیان میکنن مدرن میاندیشن، یعنی معتقدن علم به همین معنای ساینس انضمامی، بقیه هپروتی و خیالاتیه. یعنی شما وقتی کانتی صحبت بکنید تا بحث الهیات میگن توهم زده. حالا توهم رو چند رقم میشه زد، اینم یه مدل توهم زدنه که زده شده. اونا به این معنا میگن که اصلا عقل رو سوبژکتیو میکنن و راجع به جهان خارج نیست، توی هپروت خودشون میغلطن. اون به این اونا به این معنا به کار نمیبره، مسئله رو بیان میکنه به معنای که این جهان به تو امکانش رو نمیده. یعنی نظام اقتصاد سیاست اینا آنچنان مسلطه، فرصت نفس کشیدن از تو، چرا کاملا بهت فرصت میده تو خونه خودت یا توی اون پارک لندن، برو هر چی میخوای بگی بگو، اما از پارک اومدی بیرون باید کاملا با ضوابط این عالم، حتی گفتم توی سیتی سنترم برو هر کار توی این چارچوبه، این اتاق مال تو، اما مبادا از این اتاق یه ذره اومدی بیرون بخوای اتاق رو بکشیم بیرون. من اتاق رو توی این کارد 3x4 یا 6x4 این نیازش دارم، اینجا مال تو. خب عرض کنم که حالا این یک بحث بود که ما بدونیم حکمت مدنی که داریم میگیم در اینجا علوم رو به دو دسته میکنه. علوم انسانی مدرنی که میگیم این علوم انسانی رو مقابل علوم طبیعی قرار میده، یه حوزه وسیعی از معرفت رو از علم بیرون میکنه، اصلا نمیتونه علمی راجع به اونها حرف بزنی. خدا هست یا خدا نیست، هر دوتاش غیر علمیه، اصلا از بازی علم خارجه. ارزش دانش از ارزش جداست. گزاره های ارزشی اصلا علم نمیتونه راجع به اونها حرف بزنه. گزاره های ارزشی یا هست یا نیست. به آدم ها بگی این ارزش بایدش درسته، اون ارزش غلطه، درست و غلط نداریم. لذا خود وبر که توجه به این مسئله داشته باشه داره، میگه که تو این حوزه ارزش ها که و این خداوندگاران متعدد که کدوم یکی رو قبول کنیم کدوم یکی رو قبول نکنیم، هر کس از این عبارت شیطان خود پیروی کند. یعنی ملاک اینه که خودت چی میخوای. ما اصلا خودت چی میخوای یعنی چی واقعیت، چون هرچی شما بخواید واقعیت پیدا میکنه. ما غیر از واقعیت داره یا نداره چیزی دیگه نداریم. تو میتونی اینو واقعیت بدی، میتونی واقعیت ندی، میتونی دوست داشته باشی، میتونی دوست نداشته باشی. هیچ معیار دیگری توی این حوزه ما عقل و عقلانیت نداریم. توی حوزه اصلا جای عقل نیست، اینجا حوزه است. میتونیم بگیم جهل یه طوری که حتی جهل هم چه اصلا اینجا عقل بردار نیست. شاید در هیچ مقطعی از تاریخ بشر مثل این مقطع بر فقدان عقل خودش، اگر عقل نیست به معنای جهل، بر حضور گسترده جهل خودش در عرصه زیست و زندگی اوریان آکادمیک و علمی سخن نگفته باشه. اگر به این اعتبار بگیم این جاهلیت مدرنه، اگر جرأت دارید بگید، چون گفتم سرت جرأت هم میخواد چیزی. اما اینه، یعنی به صراحت میگن اینجا جای عقل نیستش. کی داره میگه؟ کسی که محور، یکی از محورها و بنیادهای عقلانیت مدرن و علم مدرنه، یعنی وبر داره این رو بیان میکنه و ذکر میکنه. خب اما لذا یه سگانه به وجود میاد، هی دارم تکرار میکنم، سگانه علوم طبیعی که خودش تقسیم میشه پیور و اپلاید، مهندسی فنی و علوم پایه و علوم انسانی. این دوتا علوم طبیعی و علوم انسانی و حوزه های هیومانیتیز که اونا دیگه علم نیست. علم کارش تبیینه از روش علمی. روش علمی عبارت است از علت و معلول رو با تجربه یافتنه. مهاجرت زمینه مثلا نابهنجاری های اجتماعی رو زیاد میکنه. این نابهنجاری یعنی چی؟ بعد این معنا داره توی این کانتکست، به این میگن نابهنجار. بعد مهاجرت یعنی چی؟ یعنی اینجا احساس وطن نکنی. وطن یعنی چی؟ یعنی یه جایی که برای خودتون وطن نامیدید. وطنم وطنم وطنم. بعد این کسی که از این وطن یا از اون جایی که برخورد چهره به چهره داره دور شده اومده، بعد نگاه میکنیم که بله آمار بالاتر رفت، میگیم این درسته، این میشه ساینس، این کارا رو میتونیم بکنیم. بفهمید نالج معرفت های غیر علمیست، یه عنوان عامه. هرچی که ساینتیفیک نباشه معرفت هست و اما چیز نیست، اما علم نیستش. این حوزه های معرفت در زیست و زندگی خیلی اثر گذاره. زبان این شکلیه، اصلا بی زبان میشه زندگی کرد؟ حقوق این شکلی، بی حقوق میتونه میشه زندگی کرد؟ نه. اما حقوق که علم نیستش. انسان شناسی کارش اینه که میاد مناسک و مراسم و شیوه زندگی اینا رو بیان میکنه. بیچاره انسان شناس باید چقدر بره توی فلان قبیله، چقدر سال زندگی بکنه، بعد یادداشت بکنه بشه تایلاند، و و بعد اینها رو بده دست دورکایم تا بعد دورکایم موضوع تبیین علمی خودش بکنه. درسته نه؟ یعنی شما عمده کارهای دورکایم نگاه میکنی، خودش که نرفته تو این قبیله اون قبیله، تایلر رفته اینا رو گرفته شروع میکنه. حالا به عنوان موارد آزمایش که من دارم میگم با یه تبیین میکنه، این میشه ساینس، این میشه سوسیولوژی، میشه علم اجتماع. علم اجتماعی و علم انسانی نیاز به هیومانیتیز داره و مجموعه های آکادمیک نیاز دارند که یه بخشایشون هم هیومانیتیز باشن، اما اینا رو علم نگیم. روششون تفهمه، روششون مشارکتیه، روششون کیفیه، روششون تفسیره، روششون هرمنوتیکه. اصلا تبیین توش وجود نداره. تا میخوای تبیین بکنی اون موضوعی که هرمنوتیکی و تفسیری فهمیدی، حالا شروع میکنی چه کار کردن؟ روابط علمی رو کشف کردن. اونجا تبیین، علم تبیین میکنه. اما در انسانیات و اون معرفت های اونجا که داریم میایم، مشارکتن فهم میکنیم، تفسیر میکنیم. تفسیر رو مثل وقتی که یک نوشته اینجا هست، اینها رو این سیاهی ها چی مرادش چی بوده، این تفسیر متن محوره، میخواییم ببینیم این متن چی گفته. متن در تفسیر ابتدا کتابت بود و گفتار. تو دیلتای به بعد میاد میگه همه زندگی متنه، این علامت، اون علامت، این برخواستن، این نشستن، این سکوت کردن، این سر صدا کردن، این بوق زدن، این بوق نزدن، همه اینا ممکنه معنادار باشه. اینجا بوق نمیزن چون بیمارستانه، این معنای بیمارستان رو داره میرسونه. خب اینا پس بعد این رفتار تفسیر بشه، عرصه زندگی. منتها این تفسیر متن رو میخواد بفهمه. متن چیه؟ اینجا زندگی انسانه. بعد البته بحثای پیش میاد. این چیزایی که من دارم میگم که این تقسیم سگانه داره میاد، اینا رو توجه داشته باشید. یعنی علم بالای سر چی میشینه؟ بالای سر هیومانیتیز میشینه و هیومانیتیز ابژه‌اش میشه. هیومانیتیز یونیکه، یونیکه یعنی متفرده، یعنی این جامعه با اون جامعه دیگه فرق میکنه. تبیین علوم انسانی وقتی که یک پدیده ای رو توی کشور اروپایی تبیین میکنی، این پدیده به عینه توی کشور غیر اروپایی نیست، این تبیین به درد اونجا نمیخوره. اما علوم طبیعی یونیک نیست. علوم انسانی با وجودی که علوم طبیعی یونیکه، یعنی آب همه جا آبه، آتش همه جا آتشه، اما علوم انسانی موضوعش یونیک نیست، اما ساختار علمیش یونیک و جهانی است. مهم نیست شما توی کدوم فرهنگی، اما تبیین که میخوای بکنی فرهنگ بر نمیداره، جهانی و علمی است، آکادمیکه. ولی موضوعش داره عوض میشه، اما روشش روش واحدی. این حرف رو که الان دارم میزنم مال دهه دوم قرن بیستمه، مال دهه سوم قرن بیستمه، مال اول قرن بیستمه، مال دهه چهارم قرن بیستمه، مال نیمه دوم قرن بیستم نیست. این ساینس رو به اون معنا داریم به کار میبریم. خود معنای ساینس بعد عوض میشه. توی اینجا ساینس سوژه است، سوژه از ابژه بیرونه. ابژه که انسانیاته، ایدئولوژی هاست، نالج هاست، اینا در ساختار معرفت علمی اثرگذار نیستن. یکم سه قدم یا دو قدم دورتر شد از مادر، چی شد؟ آمدش آنچه گفته بود. بابا هیچ کدوم شما دیگه ایرج میرزا رو هم نخوندید. آنچه گفته بود به سر جوجه گفت تا مادرم ترسوست، به خیالش که گربه هم لولوست. گربه حیوان خوشخط و خالیست، به فکر آزار جوجه هرگز نیست. سه قدم دورتر شد از مادر، آمدش آنچه گفته بود به سر. گربه ناگهان از کمین برجست، گلوی جوجه را به دندان خست. بعد دیگه چه کارش کرد؟ حالا خودتون بگید دیگه، خوشونت داره مناسب نیست اینجا ذکر کنم برای شما. ال میگه که این هیومانیتیز اسب رامیست، موضوع خوبیست، من راجع به این، به من کاری نداره، من با او همه کار دارم، من تحلیلش میکنم این فرهنگ رو اون فرهنگ رو. این علمی که خودش رو مطلق کرده، از متافیزیک جدا کرده، از همه معرفت‌های دیگه جدا کرده، یه مدتی نه تنها جدا کرده، میگه بقیه معرفت‌ها مهملند، اصلا معنا نداره، معنا به حس باز میگرده. حلقه یعنی ها رو میگم. دو قدم دورتر شد. قدم اول اومد سراغ ویتگنشتاین. ویتگنشتاین گفت بابا اینقدر شور نیست، بقیه هم معنا داره، اونا هم کارکرد داره، اینقدر نزنید توی سر اینها. اون کار رو سی خودش، سوی خودش، توی علمم سی خودت، سوی خودت، اون ابژه میشه برای تو، تو هم بهش بپرداز، استقرار دارید از هم دیگه. این قدم اول. قدم دوم سراغ پوپر اومدن، گفت بله اینا معنا داره، اونم معنا داره، اما گاهی باید تعامل هم دارن. دو قدم دورتر شد، اما تعامل پاستوریزه است، اما تو هنوز مستقلی، نترس نترس. قدم سوم اومد جلوتر. اونا اون هیومانیتیز ها با اراده ساخته میشن، این ساینس کشف میکنه، مستقل جهانیست. یه زمان گفت اصلا اونا هیچی نیست، گفت یه چیزیه که برای تو خوبه، موضوعت، سوارش میشی، کاسبی میکنی. یه مقدار جلوتر اومد گفت گاهی هم تو رو کمک میکنه، فرضیات از اون میگیری و میاد توی، اما این وقت که توی ساختار علمی تو میاد، کنترل شده میاد، اگر آزمون پذیر بود بیار، بعد با روش خودت بهش بپرداز. دو قدم، توی قدم سوم که شد گرفتار شد، اومد دست تامسکون، گفت بابا این گزاره‌هایی که از خارج علم میگیری ساختار تو رو تعیین میکنه، تحولات علمی تو دیگه یک مرتبه گرفتار یک انقلاب میشه، این فرهنگ یک ساختار به علم میده، اون یک چیز دیگه میده. اینجا فرهنگ و هیومانیتیز غالبه به چی میشه؟ علم رنگ هر فرهنگ رو میگیره. علم توی اینجا ساختارش با اون کلا فرق میکنه. این ساختار اینا در جلو تر میرید شدیدتر هم بحث میشه. اصلا اساطیر هر مجموعه، هر فرهنگ نقش اسطوره‌ای برای علم دارن. نیوتار مثلا و بحث‌های پست مدرن به وجود میاد. این تقسیم بندی که من عرض کردم مال قبل از این حرف هاست. اونجا هیومانیتیز ساینس رو میبلعه، نه تنها علوم انسانی رو میبلعه، علوم طبیعی رو هم میبلعه. وقتی که علوم طبیعی رو میبلعه، معناش این میشه که علوم طبیعی هم تفسیره، تبیین هم چیزی جز یک نوع تفسیر از عالم، از قالب این فرهنگ نیست. تبیین کی میچنده؟ ما تبیینی در قبال تفسیر نداریم. خود تبیین یک نوع تفسیر از عالمه که انسان مدرن داره میکنه. اون حرفایی که میزنم اینا نبود دیگه. تو اینجا شما فقط هیومانیتیز دارید. بعد شما مثلا بیاید توی فلسفه علم به مکتب ادینبورا و بعد بلور و بعد مثل آقای لاتور که ایران اومد دعوت شد صحبت میکرد، اصلا قائل نیست که علم یک چیز امر جهانی است، یه شبکه‌ای است که توی هر فرهنگ هر تاریخی داره توی شبکه میاد و کار خودش رو میکنه. این بحث‌ها مال محیط‌های علمی ما که هنوز علم این شکلی نمی‌بینن، محیط‌های علمی ما و یا نظام مثلا رسمی یونسکو هنوز 4-5 دهه عقب از این ماجرا هستن. علوم انسانی شما الان هنوز این حرفا رو داریم می‌خونیم. غیر از اینه، یه موقعی که حرفای پست مدرن میومد، یه عده رگاشون هم قرمز می‌شد، میگن آقا این حرفا رو خواهش می‌کنیم اینجا نزنید، ما هنوز که مدرن نشدیم. بذارید مدرن بشین بعدم این حرفا رو میزنیم. اما خب این حرفا اومده داره میاد توی محیط های روشنفکری مدرن میاد تعبیره، و اینها یک چیز جدیدی هم نیست. تعبیر رو که گیدنز داره میگه پست مدرنیته، مدرنیته متأخره. یعنی اصلا تناقضات درون مدرنیته اینا رو دیر یا زود به اینجا میکشوند. اون زمین بازی که کنت درست کرده بود همینطور شما رو یکی بعد از دیگری قدم به قدم به اینجا آورده. فکر نکنید خیلی هم انقلابی رخ داده. اصلا همون مبانی لازمش این بود که بعدش اینو بگید، اینم بگید، اینم بگید. این حرف به نظرم خیلی حرف دقیقیه. اما بنده که دارم حکمت عملی رو مقایسه میکنم با علوم انسانی، با علوم انسانی در معنای نیمه اول قرن بیستم دارم مقایسه میکنم و این بحثایی کردم. میتونیم و خوب این کار رو بکنیم که حکمت عملی رو با علم انسانی یا با هیومانیتیز، با سرنوشت علم انسانی پیدا کرده نیمه دوم قرن بیستم هم ببینیم چه فرقی داره. اینم خوبه اتفاقا یه جلسه راجع به همین موضوع بذاریم، ببینیم که در واقع حکمت عملی با رویکردهای پست مدرن نسبت به علم تفاوتاش چی میشه. اما واقعا با رویکردهای مدرن تشابهاتش بیشتره به نظرم. هنوز دنبال کشف حقیقت هست، هنوز دنبال تبیین هست. گوش کنید دوستان، در حکمت عملی تبیین وجود داره، همونطور که در علوم انسانی تبیین وجود داره. منتها تفاوت در معنای تبیینه. تبیین در علوم انسانی مدرن یعنی با روش تجربی و آزمون فقط علت یابی کردن. اگر بخواید با روش غیر تجربی باشه این میشه سوبژکتیو، این میشه توهم، این میشه اون حرفی که دوستمون زد، خیالاتی و مالی خولیایی سخن گفتن، از عالم واقع به دور بودن، اون رو تبیین نمیدونن. اما در حکمت عملی جهان اسلام تبیین اقسامی داره. یه بخشش بدون تجربه قدم از قدم بر نمیداره، اما بخش‌های دیگری از تبیین هست، همون که وبر میگفت جهان‌هایی بوده که این گونه بوده. راجب خداوند، راجب این سوال جواب میده، اعراب متفرقون خیرون ان الله الواحد القهار. این سوال سوال علمی است و اون شروع میکنه جواب دادن، حالا با روش‌های مختلفی که برای این عالم وجود داره. آیا روش نقلی است، روش عقلی است، روش شهودی است، تلفیقی از اینهاست، اون باید مسیر خودش بره. پس حکمت عملی جهان اسلام با علوم انسانی، نه پست مدرن، با علوم انسانی نیمه اول قرن بیستم در تبیینی بودن شریکن. اما قلم روی تبیین به قلم روی مسائل تجربی زندگی و زیست آدمیان محدود نمیشه. قلم روی ارزش‌ها هم تبیین برداره. چرا؟ چون منبع شناخت فقط حس نیست، عقلم هست. تنها عقل نظری نیست، عقل عملی هم هست. یعنی عقلی که راجع به بایدها و نبایدها هم سخن میگه. عدالت حسن است، درسته. ظلم قبیح است، درسته. عقل میتونه بشناسه چی عدله، چی ظلمه، چه این است و چه نام است. تکلیف رو میتونه بفهمه و این علمه. این فقط یک برساخت و یک عمل سوبژکتیو انسانی نیست. این با متن عالم و حقیقت وجود انسان و فطرت انسان هم ارتباط وجودی داره. این حکمت عملی میشه. لذا تحصیل و سعاده میشه اسم کتاب کی؟ اسم کتاب فارابی. سعادت رو میخواد معنا بکنه. چی سعادت است و چی شقاوت است؟ کدام مدینه مدینه است که با اخلاق سعادت و اخلاق این سازگاره، و کدام مدینه مدینه است که جهالت اونجا اومده و مدن جاهله هستش؟ این بحثا رو میتونه بکنه و این کارا رو کرده. این وجه اشتراکشون و وجه افتراقشونه. بعد نتیجه این وجه افتراقشون این میشه. یک بری، بری رو میگید شما؟ بری یعنی چی؟ یک مجموعه خیلی زیادی. آره. یک مجموعه زیادی از معرفت‌ها رو که توی کیسه و سبد نالج گذاشته بودید و میگفتید سنخه این معرفت ها سنخه ایست که صدق و کذب بر نمیداره، فقط برساخته، همه این معرفت ها رو حکمت عملی میگه اینا همه برساخت هست، یعنی واقعیتش، یعنی با اراده انسان میان و میرن، عدالت با اراده انسان میاد میره، ظلم با اراده انسان میاد میره، این مناسبات و روابط رو ما ایجاد میکنیم، بله واقعیتش برساخته، اما یک نفس الامری داره که دریافته، یعنی میتونیم انکشاف کشف بکنیم. قد تبین الرشد من الغی هست، این که بگیم خداوند واحد احد هست و عبودیت او لازمه، این قد تبینه، اما عملا لا اکراه، عینیتش فقط با اراده انسان ها تحقق پیدا میکنه. فدین تکوینا آدم ها میارن و میبرن توی حوزه فرهنگ. ببینید در همین حوزه زیست من، موحدان زیستن، توحید درسته یا غلطه، این رو شما با چی میتونید بیان بکنید؟ با علم میتونید بیان بکنید. بعد با بر اساس توحید عمل کردن، بر اساس این، بر اون مبنا میگید کار درستی است یا کار غلطی است، میتونید داشته باشید. و حالا اینکه در علوم انسانی این قسمت ها رو علم انسانی هیچ عهده‌دارش نمیتونه باشه، علوم انسانی این قسمت رو میگه کار انسانه و فقط باید بفهمیم تفسیره، اما قلم روی تفسیر قلم روی تبیین نیست. اما در حکمت عملی قلم روی تفسیر هم تبیینه، یعنی اونجا هم برهان برمیداره، اما برهانش برهان تجربی نیست. من برای که این زبان رو بفهمم خودش متد داره، متدش تفسیره و این هم علمه، زبان هم علمه، اما علم تجربی نیست. کی گفته آنچه که تجربی نیست علم نیست، روش نداره، صدق و کذب بر نمیداره؟ ما قواعدی داریم که بخوایم بفهمیم که اهل این زبان این کلامش منصرفه در این متن، این رو داره میگه یا اون رو، برهان هم میاریم، در همین اساس هم محاکمه میکنیم، مؤاخذه میکنیم. متن میگه من نیتم یک چیز دیگه بود، متن میگه این حرف رو که گفتی اینو میگه، عکسش میکنه به اون متنش. حالا اونایی که حقوق میخونید این مسئله رو باز توجه دارید، لذا ادبیات هم علمه، لذا فارابی ادبیات رو جز کدوم علم میاره؟ حکمت مدنی میاره، حکمت عملی میاره، جز علوم میاره، نمیبره جز هیومانیتیز. تمام قلمروی آنچه که هیومانیتیزه که اینجا به تفسیر ملحق شده بود میگه بله اینا تفسیره، اما کی گفته تفسیر خودش قاعده مند نیست؟ خودش علت، خودش برهان بردار نیست، برهانش موادش تجربی نیست، ممکن نباشه، موادش یه چیز دیگه باشه، عقلی باشه، موادش تجریدی باشه، نیمه تجریدی باشه، اما بازم برهان هستش. اصلا برهان همواره یعنی بر مدار علیت عمل کردن. در برهان شما حد وسط دارید، حد اکبر دارید، حد اصغر دارید. انسان حیوان است، حیوانه، انسان زید انسان است، انسان میراست، پس زید میمیرد مثلا، این حد وسطش انسان بودنه و انسان حکم حد اکبرش میرا بودنه. مثلا میگن حد وسط علت ثبوت اکبر للاصغر، اینجا هم علمیته. اگر شما حد وسط نداشته باشید حد اکبر رو بر حد اصغر نمیتونید هم بکنید، یعنی انسان میراث رو نمیتونید نتیجه بگیرید، اینجا هم علیته. اما این علیت، علیت تجربی است، بستگی به موادش داره، برخی از مواد از روی تجربه به دست آوردید، برخی ها رو نه از راه دیگه. توی گزارهای ریاضی همواره شما علت دارید میارید و علت هیچ کدوم تجربی معنای دلیل کلمش هم نیستش. توی متافیزیک هم این کار داره میشه، انجام میشه. خب من میخوام اینو عرض بکنم که علوم اجتماعی مدرن یا علوم انسانی مدرن، اینم قابل توجهه. ببینید ما میگیم علوم انسانی، گاهی هم میگیم علوم اجتماعی، کدوم یکی از این دوتا کاربرد بیشتر داره؟ اجتماعی بیشتر. توی محیط جامعه ایران میگن علوم انسانی مثلا و علوم اجتماعی، اما توی جهان علمی کلاسیک نوعا لفظ علوم اجتماعی به کار برده میشه، یعنی هیومن ساینس نه اینکه به کار نرفته، خیلی کمه، هیومن ساینس هم به علوم اجتماعی ملحق میکنن. اونجا هم العلم الانسانی رو حکمت مدنی میگن، چون انسان هویت مدنی داره، اون جنبش غالبه. این هم یه نکته پرانتز بود که دستمش. حالا روش علوم انسانی یا علوم اجتماعی در علم مدرن، روش در نیمه اول قرن بیستم تفسیری تبیینی است که یه سرگردن خودش بالا گرفته و علوم تفسیری رو ابژه خودش میکنه که باید راجبش نگاه عاقل اندر سطح بکنه، یعنی جامعه ناخودآگاه این کارا رو میکنه، اما عالم عالمانه دورش حرف میزنه. این بنده خدا دین داره یا اونه داره، این میگه دین نتیجه ترسه، نتیجه جهله، نتیجه چیزه، شروع میکنه تعلیل کردن راجب این چیزی که این داره. این علم اون جایی رو که میخواید بفهمید چگونه زندگی میکنه تفسیر، روش تفسیری با روش ساینتیفیک تبیینی فرق میکنه. البته گفتن جلوتر که اومدید روش تفسیری روش تبیینی رو چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ بعید، یعنی کنار نزد، گفت درسته، گفت اما این خودش چیزی جز تفسیر نیست. دورتر که بودید روش تبیینی جا برای تفسیر نمیگذاشت. یعنی ابتدا اگوست کونت بیان میکنه که علوم اجتماعی فیزیک اجتماعی است، یعنی جا برای تفسیر توش وجود نداره. جلوتر میای دوگانه تفسیر و تبیین میشه با دست بالای تبیین. جلوتر میای غلبه تفسیر بر تبیین میشه، یعنی خود ساینس نوعی تفسیر از عالم. این بحث من روشنه دوست ما کنجا نشستیم؟ این سر اینجا داره وجود. من راجع به اون حالت میانی دارم بیان میکنم که در اونجا روش حوزه تفسیر حوزه هیومانیتیزه، حوزه لذا انسانشناسی این علم نیست، این موضوعه. الان چند نفر از دوستانی که اینجا هستیم رشتهشون جامعه شناسی است؟ ماشاءالله، خب خوبه. چند نفر انسانشناسی است؟ کی حالشه داره بره انسانشناسی؟ انسانشناسی که علم نیست، رتبه های اول میرن جامعه شناسی. تازه اونایی هم که رفتن انسانشناسی یه جوری میخوان ببینن میتونن تغییر رشته بدن، میان جامعه شناسی که علمه. استاداشون هم اگر بتونن از گروه انسانشناسی میان تو گروه جامعه شناسی، چون شما بر اساس رتبه ها اومدید، رتبه های اول کسی انسانشناسی نمیره. البته توی هیومانیتیز رتبه های اول میرن به یک دلیل دیگه. چند نفر شما حقوق اینجا رشته هست؟ ماشاءالله، البته به انزه جامعه شناسی نبود اما میره حقوق، نه به دلیل این که ارن رفتید، به دلیل این که حقوقه. یه دلیلی داره که رفتید حقوق. کیا؟ نه اتفاقا آدم های این که فراست دارن، انتخابشون مال خودشون نیست، اصلا فرهنگ عمومی همه بچه‌شون دوست دارن اول حقوق بره، انتخاب یا دوست دارن فنی مهندسی برن یا پزشکی دندان پزشکی برن مثلا میگم، بعد یه چیز دیگه. بعدن که خودشون سر خودشون میان، یه عده‌شون سر عقل میان، بعد برمیگردن تغییر رشته‌ای که خودشون انتخاب میکنن، نه فرهنگ براشون انتخاب کرده. اون یه تغییرات چیز دیگه میشه رخ میده، یه درصد اینطوری میشه. ناراحت که نشدید؟ این ساینتیفیک دارم حرف میزنم، یعنی به لحاظ تجربی این شکلی بود، دارم تبیین میکنم که چیزی شد اینطوری شد. خب اما تعجب کردم جامعه شناسی بیشتر از حقوق شد، بعد حقوق بیشتر باشه. ها نه خواب بودن نتونستن جواب بدن. البته یه دلیل دیگه هم داره، طرح گفتمان ابتدا بر اساس نمرات انتخاب میکرد، بعد میدید همه حقوقی شدن، حقوق بیشتر میشد، اجازه بدید. بعد گفتن این که نشد، اومدن یه مقدار سهمیه گذاشتن برای رشته های بعدی، رو رتبه ها رو کشوندن پایین تر. نمیخوام بگم اونایی که جامعه شناسی بودن اینطوری اومدن الزاماً، اما ممکنه که این مسئله هم یکم نقش داشته بوده باشه، پارتی بازی شده. بله بفرمایید. چند تا علوم سیاسی هستن، اونم خوبه. آره حالا چراشو بعد بگردیم، آیا به خاطر جدولیه که درست کردینه که از علوم سیاسی هم بعد این تعداد بیان، یا نه به لحاظ دیگه بوده، این باید تبیین، این باید تبیین بشه توی ماجرا. خیلی خوب، بسیار خوب. بله عرض کنم که حالا بر این اساس بیان کردیم که حکمت عملی این تفاوت ها رو با اونجا داره. اولین تفاوت به لحاظ روشه، حکمت علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن روشش تبیینه، اما حکمت عملی هم روشش تبیینه. اونجا تبیین در قبال تفسیره، اینجا تبیین در قبال تفسیر نیست. تفسیر هم نوعی تبیین مربوط به خودش داره. یعنی حکمت عملی روش تفسیری را هم به کار میبره، در قبال روش تبیینی قرار نمیده. چرا؟ چون تبیین رو مقید به روش صرفا آزمون پذیر نکرده. استدلال های غیر تجربی هم علم آور میتونه باشه. چرا؟ چون عقبه معرفتی، هستی شناسیش، هستی شناسی اصحاب دارالمعارف نیست و معرفت شناسیش معرفت شناسی آمپرسیستی نیست. چون هستی شناسیش هستی شناسی کانتی نیست که بگه مواجهه با واقع فقط توی شهود حسی است، و معرفت شناسیش هم معرفت شناسی آمپرسیستی نیست که بگه مفاهیم فقط از راه حس به دست میاد. حالا کانت توجه داشت که مفاهیم غیر حسی است، اما هستی شناسی یقش رو گرفته بود، میگفت معرفت های عقلی هم و ذهنی هم فقط و فقط جایی که راجع به امور محسوس کار میکنن علمند، اون میشد علوم طبیعی. یا حوزه انسانیات وقتی علم میشد که راجع به عرصه تجربی زندگی بشر شروع بکنه تئوری بده و عقل کار بکنه. اما در حکمت عملی جهان اسلام تبیین مقید با این نشده، قلمروی تفسیر رو میگیره، خیلی راحت قلمروی ریاضی رو هم میگیره و علم این استخوان در گلوگیر کرده، خار در چشم رفته علوم پایه به اسم ریاضیات که چکارش بکنند، توتولوژیس یا اپریوریس یا چیز دیگه، نه علم دقیقا مثل بقیه علوم برهان هم برمیداره. برای علمی بودن لازم نیست که تجربی باشه که گیر بکنیم این اینجا چجوری آوردیمش، درسته؟ اون هم علمه. متافیزیک هم علم هستش در جای خودش و اونجا هم تبیینه. اخلاق هم تبیینه، اخلاق هم تبیینه، گزارای اخلاقی و ارزشی میگه اما تبیین داره. فقه هم تبیینه، متن را هم خواندن و نقلی که مستند به وحیه رو درک کردن اینم تبیین میطلبه، اینم روش داره. روشش هم علمه، علمش هم علم اصوله، روشش هم آماس کرده است، باد کرده است، گسترده است، خیلی هم زیاده. یه طلبه برای که روش استنباط رو از متن بخونه چند سال باید اصول بخونه، نیمی از این اصول مباحث الفاظه. این روش روش علمی است، اما این روش علمی روش تجربی به اون معنا نیستش. لذا فقیه داره تبیین میکنه، میگه نحنو ابناء الدلیل. اما کی گفته هر دلیل باید تجربه شه؟ یکیش هم ممکنه تجربی نباشه. پس قلم اصلا اصول روش تفسیره، فهمه، اما تبیین از تفسیر جدا نیست. اونجا دوگانه تبیین و تفسیر داریم، یه ویژگی دیگه حکمت عملی داره، چه مقدار ما نقش داریم، وقت داریم؟ واقعا؟ خیلی خوب. پس من به سرعت، این ویژگی خیلی مهمه. آیا علوم انسانی یه مدل که تبیین داره و تفسیر نیست، انتقادی هم هست یا نیست؟ به نیمه اول بنده نیستم ها تو اون عالم سخن میگم. انتقادی یعنی گزاره‌های انتقادی میتونه بده؟ نه، تفسیریش نیست. فضلا از این که انتقادی باشه، جریان انتقادی در علم مدرن توی دل جریان تفسیری، یک چون یک تفسیری هوسرلی در واقع پدیدارشناسانه داریم، اون ظرفیت انتقادی بودن توش نیست. یک تفسیری فرانکفورتی داریم، از دل رویکرد تفسیری فرانکفورتی جریان انتقادی هم به وجود میاد. این فرانکفورتی ها درسته در نیمه اول قرن بیستم حرفاشونو میزدن که میزدن، درسته؟ اما اینا توی متون کلاسیک بودن، اینا ساینس بودن، اینا منتقدین ساینس روشنفکران، یه حلقه روشنفکری، نمیدونم سیگارم میکشیدن یا نه، حاشیه میشستن و خلاصه دود میکردن و همه رو به باد مرد میگرفتن، درسته یا نه؟ جریان‌های روشنفکری منتقد بودن. درون گفتم بهتون ظاهرا که ریتسر میگه من برای اولین بار حرف انتقادی ها رو توی یک کتاب درسی کلاسیک درسی آوردم. یعنی 50 سال اینا حرفشون رو میزدن اما وارد ساینس نشده بودن، تو این متأخر وارد شدن. و لذا فضای نیمه اول اینه که دانش از ارزش جداست. شما بی خود میکنی دانشمند از سیاستمدار جداست. این مقاله دانشمند و سیاستمدار وبر خواندنی است، حتما بخونید. دانشگاه تهران چاپ کرده، بازم چاپهای دیگه هم بعدم شاد خورده. اینو 1919-20 اینا گفته. ما میخواستیم برای 100 سالگرد این کتاب یک نقدی رو بگذاریم توی دانشکده علوم اجتماعی، خورد به کرونا و نشد. اما جاش این بود که برای 100 سالگردش توی ایران یه بررسی مجدد این کتاب میشد. اون موقع به مناسبتی من توی این سفارتخانه آلمان رفته بودم، به سفیر گفتم داریم یه اینترکان، گفت منم بتونم میام اینجا میخوام شرکت بکنم توی این جلسه، اما نشد دیگه، برگزار نشد. به اون صورت اوج یک مرتبه مسائل کرونا شد و نشستا کلن تحت الشعاع قرار گرفت. اون کتاب خواندنی است، بعد بخونید که او این زبان ساینس اون دهه هاست. علم حق نداره باید و نباید بگه. اینا روشن فکرن، رفتن یه جای دیگه و میگن علم با ارزش آمیخته است. نه، دانش از ارزش جداست. لذا شما توی علوم انسانی نیمه اول قرن بیستم نه روش تفسیری است، فقط تبیینه، و نه انتقادی. روش انتقادی در حلقه فرانکفورت با یه مسیر ویژه‌ای به وجود اومد که اگر فرصت داشتم این رو براتون میگفتم. به اون معنا حکمت عملی انتقادی نیست، به معنای هابرماسی انتقادی نیست، به معنای فرانکفورتی انتقادی نیست، اما به یک معنای دیگه انتقادی است. دارم روششناسی میکنم. روششناسی حکمت عملی یک تبیینه، اما این تبیین پوزیتیویستی نیست. این تبیین در قبال تفسیر قرار نمیگیره. دو، تفسیری است، اما این تفسیر در قبال تبیین نیست. دو. سه، انتقادی است و این انتقاد در قبال تبیین نیست. انتقاداتش هم تبیین میخواد، کاملا تبیین میخواد. گزاره‌های ارزشی و اخلاقی مثل گزاره‌های متافیزیکی و گزاره‌های طبیعی یا به بدیهیاتی ختم میشه مثل حسیات و اینطور موارد، اونم بدیهیات مربوط به خودش رو داره، یا نظری است که باید به برهان به اونها پیش بریم. اونجا علم اخلاق داریم و توی علم اخلاق میگه باید نباید. البته گزاره‌های ارزشی به گزاره‌های هستی شناختی قابل تقلیل نیست. اما این هم علمه، اینو عقل عملی اولیاتش میفهمه، اون رو عقل نظری اولیاتش میفهمه. اینجا هم استدلال، اینجا هم برهانه، کاملا برهانه، یعنی کاملا تبیینه. میگیم این که عدالت باید باشه این درسته، این که ظلم باشه غلطه، این که باید این گونه رفتار اجتماعی بشه درسته، اون دیگری غلطه. خب این مناسبات و روابط صحیحه، این مناسبات و روابط باید باشه، این مناسبات و روابط بهتره باشه، این مناسبات و روابط بهتره نباشه، این مناسبات و روابط نباید باشه، این مناسبات و روابط نه تنها نباید باشه باید جلوشه گرفت، این مناسبات و روابطه که باید جلوشه گرفت، تا جایی که میتونی باید جلوشه بگیری، این مناسبات و روابط باید جلوشه گرفت، ولو برق ما برق جان خودت هم باید بدی. این باید ها رو هم میگه، اینجا باید جان داد، اینجا لا ترکنو ظلم و لذین ظلم و مانند اینها، نه ظلم بکنید نه ظلم بگیرید، ظلم بپذیرید. و میگه روز قیامت خدا ظالم و مظلوم رو به یک جا ته جهنم میبره. در میگردن میگن خدایا این مستکبرین ما رو عذابشون دو برابر بکن، پدر ما رو در بردن. خدا هم میفرماد عذاب جفتتون رو دو برابر میکنه. اگر شما نمیبودید که اونا نمیتونستن ظلم بکنن، چرا پذیرفتید؟ بله، مستضعفینی که لایستتیون حیلتن، مستضعفینی که مشارکت نداشتن، اونجا شما وظیفتونه که به کمک اونا برید جان هم بدید. اما اونجا وظیفتون اینه که با مستضعفش و مستکبرش یکسان بجنگید. اونها هر دو سهیم هستن. اینا گزاره است، گزاره های ارزشیش علمی هم هست، برهان بردار هم هستش. اینا حقیقته، اینا صدق و کذب داره. انسان توی این حکمت عملی موظف اراده خودش رو بر مدار حقیقت سامان بدهد. واقعیت رو باید به افق حقیقت کوشش کند برساند. اما توی عقلانیت انتقادی فرانکفورتی این اراده است که زمام داره انتقاد میکنه، همش برساخته. توی عقلانیت ارتباطی ما مشترکاً با هم شروع میکنیم ساختن، تحریفای وجود میاد، اراده یکی بر دیگری حکم میرانه. حالا عقلانیت انتقادی میاد افشا میکنه که این داره گولت میزنه، جنگله، یعنی سعی میکنه میگه چرا اراده او باشه اراده تو نباشه. انتقاد اونجا اینه، یعنی ملاک اراده است نه ملاک حقیقت. نشد دیگه بیشتر توصیف بکنم کار وصف بکنم. اینجا شیوه حکمت عملی جهان اسلامه که به دنبال کشف انکشاف و به دنبال حقیقت و انسان رو به عنوان مسئول در قبال این حقیقت میداند و متعهد نسبت به این میدونه. اونجا واقعیت در مقابل اراده انسان مسئولیت داره، بربیاد شکل بیره، کاملا واژگونه است اون عقلانیت انتقادی هاورمارسی. اونم یه فرصت دیگری اگر باشه به اون خواهیم پرداخت به لطف خدا. من فکر میکنم توانستم، برای دوستان صبح نتوانستم، اونا 4 ساعت پشت سر هم بود، اما این قسمت های اخیر شاید بهتر روشن شد و بیان شد. حالا این دوتا نشست یک طوری با هم تلفیق بشه و اون بحثی هم که متن کار فارابی رو خوندیم او هم کار بشه، این امتزاج اینها یه متن خوبی برای معرفی حکمت عملی باشه. توانستیم که بگیم حکمت عملی در جهان اسلام یک دانش و علم روشمندی است با 3 خصلت تبیینی، تفسیری، انتقادی. اما علوم انسانی جهان مدرن یک دانش روشمندی است در یک مقطع تاریخی با یک روش تبیینی که اصلا تفسیر رو به رسمیت نمیشناسه، در مقطع دوم تفسیر رو به عنوان ابژه خودش به رسمیت میشناسه، در مقطع سوم هویت تبیینی خودش هم نوعی تفسیر میشه. اونجا این تفاوت ها وجود داره و این یه مقدار اون معرفی روش شناسانه این مجموعه میشه. حالا چرا این روش ها تفاوت داره؟ به زمینه های هستی شناسانه و معرفت شناسانشمه. هستی شناسی حکمت عملی جهان اسلام روی بنیانه های فلسفه مشاء و اشراق و صدرایی قرار گرفته. اگر این هستی شناسی عرفانی میشد، اون موقع حکمت عملی هم عوض میشد، یه چیز دیگه میشد. اونجا باید با یه رویکرد عرفانی کار بکنید. یه تفاوتایی داره. یه مقدار این تفاوت‌ها رو بنده توی همین کتاب اخلاق و عرفان آوردم، چون اخلاق بخشی از حکمت عملی، بیشتر شخصی، عرفان سلوک بخش شخصیشه. اونجا ببینید این دو تا به خاطر دو نوع هستی شناسی چه تفاوتایی پیدا می‌کنه. به رغم این تفاوت‌ها مشترکاتشون خیلی زیاده. خیلی زیاده. همونطور که رویکردهای مدرن به رغم اختلافاتشون، حتی روش‌های تبیینی و تفسیری به رغم اختلافاتشون، اشتراکاتشون هم زیاد هستش. اینا ان شاءالله مسیر بحثایی است که بتونید توی رشته خودتون هر کدوم دوستان پیش ببرید، امتدادش رو رساله‌ها رو ناظر به این مسائل بگیرید. ان شاءالله به لطف خداوند. خسته نباشید. خیلی خوشحال هستم از اینکه خدمتتون رسیدیم. بلا جعبه هم به آخر و احتمال به زیارت کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.